پزشکی، ایمونولوژی الان یک جایگاه مرکزی در چهارراه علم پزشکی داره، طوری که هر بیماری که شما تصور بکنید به نوعی به یک به هم ریختگی در پاسخهای ایمنی ارتباط داره، که اگه این به هم ریختگی که ما بهش میگیم دیسریگولیشن خوب شناسایی بشه و تشخیص داده بشه، حتما میتونه به درمان کمک بکنه. و مرکز تحقیقات ایمونورگولیشن یا همون تنظیم پاسخهای ایمنی در دانشگاه شاهد به این منظور تشکیل شده که ما بتونیم در شناسایی این به هم ریختگی در پاسخهای ایمنی و در تشخیص کمک بکنیم و راه‌های جدید تشخیص رو کشف بکنیم و به صورت روتین در آزمایشگاه مورد استفاده قرار بگیره، که یکی از اولویت‌های خیلی مهم این مرکز که میگم از 20 سال پیش این مرکز شروع شده، یک پروژه ملی کوهورت جانبازان شیمیایی هست که ما این رو به صورت 20 ساله تعریف کردیم. الان 17 ساله که این مطالعه ادامه داره و مرکز این مطالعه همین مرکز سیقات هست، ولی از بیماران سردشت در واقع دائم سرکشی میشه و آزمایشات تخصصی براشون انجام میشه و همینجور جانبازان شیمیایی در کل کشور با حمایت و همکاری معاونت بهداشت درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، آزمایشات تخصصی که بسیاریشون در مورد این بیماران شناخته شده نبود و هدف ما شناسایی این فاکتورهاست و ارتباط اونها با علائم بالینی ناشناخته‌ای که این بیماران عزیز پس از سالیان دراز هنوز باهاش دارن دست و پنجه نرم میکنن.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. فکر کنم خانم دکتر ما تو این حوزه بسترهای پژوهش رو هم خیلی زیاد داریم با توجه به اتفاقاتی که افتاد در دوران جنگ و اینکه خیلی از عزیزان ما به هر حال شیمیایی شدن، حالا بعضیاشون به هر حال به شهادت رسیدن و عده‌ای هم همچنان دارن از این درد و رنج به هر حال در عذاب هستن و این شرایط رو تحمل میکنن. اما اجازه بدید یکم راجع به خودتون صحبت کنیم. خانم دکتر غضنفری پژوهشگر برگزیده علوم پزشکی و پیراپزشکی هستین در سال 1400. خب این عنوان حالا هم در واقع عنوان سنگینی نیست، میخوام اینو بگم که همین که در پشت این عنوان یک مسیر سختی رو طی کردین. دوستانی که الان برنامه ما رو میشنون، عزیزان شنونده، خیلی هاشون جوانها و نوجوانهایی هستن که واقعا کنجکاو هم بدونن که این مسیر رو چطور طی کردید و به این نقطه رسیدین و در این جایگاه قرار گرفتین، اون عوامل، اون در واقع اون عواملی که به شما کمک کرد تا این مسیر رو به این شکل طی بکنید چیه؟ شاید بشه یک در واقع مسیری رو برای نوجوانهای خودمون خانم دکتر هموار بکنیم که اونها هم بتونن این مسیر رو ادامه بدن.
واقعیت چیه؟ اول که قطعا لطف خدا و توجه لایزال الهیه که به همه انسان ها هست و حالا من در بستر دانشگاه شاهد در ابتدای کارم همیشه واقعا حتی قبل از اون وقتی دانشجو بودم فکر میکردم که خب کارهای پژوهشی باید هدفمند باشه، باید حل مسئله بکنه. هیچ پژوهشی که صرفا به هدف چاپ یک مقاله یا انجام حالا کاری که وظیفه است به عنوان پایان نامه، هیچ پژوهشی رو واقعا من اینجوری انجام ندادم. اگر مطالعه انجام دادم، اگه پژوهشی انجام دادم، بیشتر در این جهت بوده و حالا لطف خدا هم شامل حالم شده، دوستان، همکاران، بالاخره در زمان خودش مسئولینی که تونستن کمک کننده باشن تا این مسیر هموار بشه. و به خصوص ما تقریبا این 20 سالی که شروع کردیم در حوزه جانبازان شیمیایی که یک درد ناشناخته است و منحصر به کشور ماست، چون شیمیایی، بمب‌های شیمیایی در جنگ جهانی اول و بعد از اون چند بار استفاده شده، ولی اون موقع علم اصلا پیشرفت نکرده بود، ولی در سالهایی که در کشور ما اتفاق افتاد علم خیلی پیشرفت کرده تو این سالیان اخیر، ولی متاسفانه تو دنیا دیگه فقط این بیمارا مختص به ما و کسی روشون خیلی کار نکرده. مطالعات پراکنده زیادی رو اینجا هم بازار شده بود، ولی ما تو دانشگاه شاید فوکوس کردیم رو اینها که واقعا بفهمیم که این مشکلاتی که حالا بیشتر در ریه، در پوست و در چشم ظاهر میشه پس از حالا علاوه بر اون مشکلات حادی که در زمان مواجهه با گاز خردل داشتن، پس از مثلا 6 سال شروع میشه حالا عوارض دراز مدتی که الان 30 سال پس از اون مواجهه اینا باهاش درگیر هستن، ببینیم این عوارض واقعا چه جوری هست و چه مکانیزم هایی هست، چون درمان هایی که میشد بیشتر علامت درمانی بود. مطالعاتی که ما انجام دادیم بسیاری از این سوال ها رو جواب داد و باعث شد که بسیاری از پروتکل های درمانی اصلاح بشه. این در واقع من فکر می کنم کارهای هدفمندی که صورت گرفت به دنبال این مطالعه و با دیدگاهی که ما از این مطالعه پیدا کردیم در ارتباط با پاسخ‌های ایمنی در ریه، به محض اینکه کرونا شروع شد در همون ابتدا یعنی اسفند 98 اولین گروهی بودیم که وارد بالین شدیم و رفتیم در کنار متخصصین بالینی در بیمارستان. اولین بیمارستان ما بیمارستان امام خمینی تهران که بسیار هم همکاری کردند که ما کمک بکنیم، چون بیماری کرونا هم یک جور پاسخ‌های به هم ریختگی در پاسخ‌های ایمنی بود. اون آسیب شدیدی که بیمار می‌بینه و متأسفانه منجر به مرگ میشه، اون التهاب شدیدیه که حاصل پاسخ‌های ایمنی هست. پاسخ ایمنی که باید حفاظت کننده باشه خودش باعث ایجاد ضرر و اینجور صدماتی میشه. ما شروع کردیم به شناسایی این پاسخ‌ها با توجه به این علمی که در بحث مصومین پیدا کرده بودیم و این کمک کرد به این که ما در همون ابتدا فهمیدیم که بعضی از این فاکتورهای التهابی خیلی بالا رفتن که مورد اهداف درمانی در توسط پزشکان قرار گرفتن و بسیاری از این بیماران به این صورت خوشبختانه نجات پیدا کردن.
بسیار خوب. حتما میخواییم خواهیم دکتر یه خاطره از اون روزهای سخت کرونا بشنویم که بالاخره شما همکارانتون خیلی درگیر بودین، اما اجازه میخواهیم تو این فرصت که یه استراحتی هم شما میکنید بریم یه بخشی رو که سرکار خانم قندی برامون آماده کردن بشنویم و برگردیم. اینجا تبریکی میان مثبت و منفی ها.
آن هنگام که مثبت و منفی تو دنیایی را زیر و رو می کند، آن هنگام که حق لمس سلول ها فقط از آن توست، تنها تویی که نظارگر عظمت خداوند درون میکروسکوپ هستی. روزت مبارک. سیوم فروردین ماه زادروز حکیم اسماعیل جرجانی، دانشمند فرزانه ایرانی و بنیانگذار علم آزمایشگاه است. همراه بشین با جناب آقای دکتر سیامک سمیعی، مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
در تقویم ما سیوم فروردین ماه به نام روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی نامگذاری شده و فرصت بسیار خوبیه برای یاد کردن از نقش آزمایشگاه و گنجینه انسانی با ارزش اون در نظام سلامت. من و همکارانم در آزمایشگاه مرجع سلامت این روز رو به همه آزمایشگاهیان با هر نقش و مسئولیتی که در آزمایشگاه‌های محل کار خودشون دارن، چه اونهایی که برای انجام امور اداری و فنی اون زحمت میکشن و چه اونهایی که مدیریتش میکنن، و همچنین به همه اساتید و معلمانشون تبریک میگیم و از اونها سپاسگزاری میکنیم صمیمانه. بدون شک این تبریک و بزرگداشت متخصصین و کارکنان آزمایشگاه‌های آموزشی، پژوهشی و همه آزمایشگاه‌هایی که داده‌ها و اطلاعات ارزنده، متنوع و فراوان مورد نیاز سلامت رو تولید میکنن رو هم شامل میشه. به اعتقاد من از اون هم فراتر، امروز روز قدردانی از همه محققین، تولید کنندگان و مهندسینیه که به عنوان عضوی از خانواده نظام سلامت، آزمایشگاه و آزمایشگاهیان رو در انجام وظایف خطیرشون با تولید و با عرضه آن چه ما به اونها احتیاج داریم تا وظایفمون رو بهتر انجام بدیم، یاری و پشتیبانی میکنن.
سپید پوشان آزمایشگاهی نقشی بی‌بدیل در عرصه درمان دارند. اغلب در محیطی آلوده به انواع میکروب‌ها و ویروس‌های خطرناک، نمونه‌های بیماران را برای تشخیص قطعی آزمایش می‌کنند.
آزمایشگاه‌ها و آزمایشگاهیان به معنای واقعی در خط مقدم مرزبانی سلامت در کنار سایر کارکنان بهداشتی درمانی قرار دارند. کمتر بیماریه که بدون کمک آزمایشگاه تشخیص داده بشه و یا تشخیص اون قطعی بشه. یکی از وظایف نظام آزمایشگاهی آمادگی برای بحران‌ها، فوریت‌ها و بلایایی است که به پاسخ و واکنش آزمایشگاهی احتیاج دارند. این پاسخ میتونه انجام یک آزمایش جدید یا خاص و یا تلاش برای استمرار ارائه خدمات آزمایشگاهی در شرایط خاص و فوریت باشه. نمونه بارز چنین شرایطی پاندمی کووید 19 است. آمادگی و پاسخ آزمایشگاهی کشورمون در جریان این پاندمی یکی از افتخارات نظام آزمایشگاهی و از افتخارات نظام سلامت کشوره. تا پیش از پاندمی کووید 19 بالاترین رکورد تعداد آزمایش‌های تشخیص مولکولی که برای یک عامل بیماری‌زا و یا یک تهدید زیستی در کشور انجام می‌شد مربوط به نظام مراقبت آنفولانزا بود که به حداکثر 30,000 آزمایش در سال می‌رسید. این رکورد برای آزمایش تشخیص کووید 19 در بعضی از روزهای همه‌گیری در کشور ما به چندین برابر این عدد در روز رسید که اون رو مدیون تلاش و فداکاری آزمایشگاهیان شایسته کشورمون در بیش از 500 آزمایشگاه کشور در بخش دولتی و خصوصی هستیم که به سرعت خودشون رو برای فوریت کووید 19 آماده کردن. خدمات آزمایشگاهیان در این دوره محدود به آزمایش‌های تشخیص کووید 19 نبود، بلکه در سخت‌ترین شرایط خدمات آزمایشگاهی که این بیماران مبتلا به کووید 19 و همچنین سایر بیماران به اون احتیاج داشتن بدون وقفه استمرار پیدا کرد. در تمام این مدت بیشتر همکاران آزمایشگاهی من و خانواده‌های اونها به دلیل مسئولیتی که پذیرفته بودند در معرض ریسک ابتلا به بیماری و عوارض اون قرار داشتند. ارزش و شایستگی گنجینه نیروی انسانی آزمایشگاه، نقش و اهمیت آزمایشگاه و همچنین میزان توجهی که باید به آزمایشگاه بشه رو از فداکاری فراموش نشدنی که در جریان همه‌گیری این بیماری خطرناک و کشنده انجام شد باید فهمید.
شاید کسی نداند که آنچه در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی با فکر و تلاش کشف می‌شود چه خدمتی به بشریت می‌کند، اما واقعیت این است که آزمایشگاهیان برای سلامتی انسان‌ها می‌کوشند و این تلاششان ستودنی است.
متشکرم که تا این لحظه در کنار ما هستین و همراه ما هستین در ویژه برنامه تبریکی میان مثبت و منفی ها به مناسبت روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی. خانم دکتر توبا غضنفری اینجا حضور دارن. سرکار خانم دکتر توبا غضنفری که استاد ایمونولوژی هستن. خانم دکتر، چقدر روزای سختی در کرونا پشت سر گذاشتین؟ هم خاطره برای ما بگین، هم به طور واضح به ما بگین در واقع چه روحیه باید داشت؟ نمی ترسیدین؟ چون همه ما تا جایی که امکان داشت ترددهامون رو محدود کرده بودیم، اما همکاران در آزمایشگاه واقعا در خط مقدم بودن. تو بحث نمونه گیری من فکر می‌کنم خیلی از انتقال‌ها همون موقع انجام میشه، ویروس ناشناخته با این قدرت سرایت و یک سری فرشتگان و در واقع سپیدپوشانی که نمی ترسیدن و جان خودشون رو در واقع در کف دست گذاشته بودن و اون محل خدمت خودشون رو ترک نکردن. واقعا این روی ستودنی است.
کاملا درسته. من فکر میکنم، سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر سمیعی، فکر میکنم بخش حالا خیلی کوچکی از این توصیف رو جناب آقای دکتر سمیعی به خوبی وصف کردن.
بله.
روزهای بسیار سختی بود، بحران بسیار شدیدی بود. به قول شما همه به سمت اینکه برن تو خونه خودشون رو قرنطینه کنن حرکت میکردن. واقعیت این که ما آزمایشگاه‌ها به سمت بیمارستان‌ها و به سمت آزمایشگاه‌ها حرکت میکردیم. من یادم اون روزهای اول بیماران که میومدن برای آزمایش، خود بیماران اینقدر میترسیدن که حالا ما علاوه بر اون گرفتن نمونه، کارشناسای خدوم آزمایشگاه که واقعا باید مورد تقدیر قرار بگیرن، علاوه بر گرفتن نمونه از حلق اینها که همه با چند تا ماسک بقیه اینا رو باشون مواجه میشدن، اینا ماسکشون رو برمیداشتن، از حلقشون، از بینیشون نمونه میگرفتن و چه بسا اینا سرفه میکردن، عطسه میکردن و به هر حال آلودگی تو محیط ایجاد میکردن، ولی بچه ها واقعا حالا خودشون هم پوشش داشتن، سعی میکردن، خب بلد هم هستن آزمایشگاهی‌ها که خوشبختانه خودشونو خوب در واقع کاور بکنن، ولی بالاخره روزهای بسیار سختی بود چون این اپیدمی واقعا ناشناخته بود، یعنی هیچ کس نمیدونست که به هر حال این راه ها همون روزها یکی یکی گفته میشد که چی کار باید کرد. ولی اون چی که مسلمه این که واقعا احساس روزهای جنگ و دفاع مقدس در همه ما ایجاد شده بود. یعنی من یادمه که روزها شبانه روز بچه ها تو آزمایشگاه بدون این که بخوان حتی استراحت بکنن، عید در واقع ساعت تحویل سال، همه 13 به در، تعطیلات، ما واقعیتش که تو 2 سال گذشته تعطیلات اصلا نداشتیم. در اون 2 سالی که ما بیشتر مواجه بودیم، الان یه ذره خدا رو شکر این بار داره کم میشه و انشاءالله که این کرونا کاملا بره. ولی خاطرات تلخ و شیرینی از اون روزها داریم. خاطرات تلخمون مربوط به آزمایشاتیه که وقتی میدیدیم وضعیت یک بیمار بسیار وخیمه، بله. حالا نه تنها اون تست مولکولی، تست های ایمونولوژی خیلی دقیق نشون میدادن که وضعیت این بیمار داره وخیم میشه و طوفان سایتوکانی اتفاق افتاده. اون روزای اول که درمانی هم براش نبود، اغلب این بیمارا رو ما بعدش میدیدیم که متاسفانه فوت کردن. ولی بعدن که این تشخیص ها توسط همین روش های آزمایشگاهی و تحقیقات علوم پایه‌ای به کمک همکارای بالینی اومد، ما در واقع می دیدیم همین فرد حالا با اون مشخصات خوشبختانه نجات پیدا کرده و این خب خوشحال کننده بود. در این حالی که بعضی از روزا ما خیلی ناراحت می شدیم برای به خصوص اساتید و بزرگوارانی که توی بحث بالین کار می کردن و خودشون دچار مشکلاتی می شدن، ما اینها رو متاسفانه از دست می دادیم که روزهای بسیار بدی بود. روزهای خوب هم روزهایی بود که میشنیدیم که این بیماری که بسیار وضعیت وخیمی داشت الحمدلله نجات پیدا کرده.
بسیار خب، خیلی متشکرم خانم دکتر. واقعا اونهایی که خط مقدم سلامت رو تجربه کردن اقرار میکنن که شباهت زیادی بین این حوزه و اون روزها و خط مقدم در واقع جنگ بود. خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر قزنفری. یه سال کوتاه بفرمایید.
من خودم همیشه در زمان، من چون بچه مناطق جنگی هستم، از استان ایلام هستم، شهرستان آبدانان، همیشه در واقع قبطه می‌خوردم همون دوره دانش آموزی به حال اینهایی که می‌رفتن تو خط مقدم می‌جنگیدن. وقتی پروژه جانبازان شیمیایی رو شروع کردم و ما هر ساله می‌رفتیم سردشت و به جانبازان شیمیایی رسیدگی می‌کردیم، یه مقدار در واقع این احساس رو داشتم که بالاخره یه موقعیت ایجاد شد که ما هم بتونیم یه کمکی بکنیم به این. ولی واقعا در زمان کرونا احساس می‌کردم که جبهه‌ای فراهم شده که دیگه مرد و زن نمی‌شناسه. ما هم به قدری که در توانمون بود، حالا به لطف خدا تونستیم که کمک بکنیم.
انشالله پاینده باشه. خانم دکتر یه سال پاسخ کوتاه، ایمونولوژی انتخاب خودتون؟
بله بله.
چه توصیه داریم برای خانواده ها؟ چقدر بچه رو تو انتخاب رشته آزاد بذاریم؟
خانواده ها به نظرم باید حتما به علاقه بچه ها توجه بکنن، ولی چیزی که خیلی مهمه این که بچه ها هم باید مشاوره بگیرن، تحقیق بکنن و رشته ها رو خوب بشناسن. خیلی اوقات بچه ها رشته ها رو خوب نمیشناسن، متاسفانه وقتی میان با یه دیدی میان، با یک نگاهی میان، بعدن میبینن اون نیست. خیلی خوبه که بچه ها رشته ها رو خوب بشناسن و کمک بگیرن از متخصصین اون رشته ها و انشالله مسیر درستشون هم انتخاب بکنن. خانواده ها هم حساس نباشن که حتما در واقع این رشته یا اون رشته.
بسیار خب، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر توبا قزنفری، استاد ایمونولوژی دانشگاه. ممنونم خانم دکتر تشریف آوردین. بازم این روزو بهتون تبریک میگم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
تشکر از شما.
خدا نگهدارتون باشه. خدا
قوت. خدا
نیم نگاهی بر زندگی حکیم جرجانی. حکیم سید اسماعیل جرجانی در سال 434 قمری در گرگان چشم به جهان گشود. حکیم جرجانی آزمایشگر، پژوهنده، پزشک حاذق و نابغه‌ای است که پزشکی تنها یکی از دانش‌های او بود. وی در فلسفه، ادبیات و عرفان نیز سرآمد دوران خود بود. تحلیل آثار جرجانی این واقعیت را نشان می‌دهد که وی بر آثار پیشینیان خود تسلط داشته و از ایشان تأثیر پذیرفته است. حکیم جرجانی در سال 504 قمری به خوارزم سفر کرد و پس از ورودش با مشاهده شرایط مردم خوارزم متوجه شد که علم پزشکی در آن سرزمین چندان رواج ندارد و اکثر مردم به دلیل استفاده اشتباه از غذاها و نیز آلودگی محیط شهر به انواع بیماری ها مبتلا هستند. بنابراین تصمیم می گیرد تا دانشنامه ذخیره خوارزمی را به زبان پارسی بنویسد. حکیم جرجانی پایه‌گذار مکتب ایرانی در طب سنتی بود و جزء اولین اطبای ایرانی است که کتاب ارزشمند خود ذخیره خوارزمشاهی را به زبان فارسی تألیف کرد. این کتاب دایره المعارف پزشکی بزرگی به زبان فارسی به شمار می رود که در آن مباحث گوناگون پزشکی مورد بررسی قرار گرفته و داروهای مختلفی برای تسکین درد و معالجه بیماری های گوناگون معرفی شده است. حکیم جرجانی با تألیف این کتاب علاوه بر خلق یک اثر علمی برجسته، مکتب ملی فارسی نویسی را نیز بنیانگذاری کرد و مهمترین مطالب پزشکی را به صورت جامع و قابل فهم برای اولین بار به رشته تحریر درآورد، به طوری که بسیاری از جملات و اصطلاحات حکیم جرجانی بعدها در علوم پزشکی کاربرد وسیعی یافتند.
روز سیوم فروردین، سال روز گرامی داشت دانشمند فرزانه ایرانی سید اسماعیل جرجانی، بنیانگذار و پدر علوم آزمایشگاهی.
9:23 دقیقه است. صدای ما را از رادیو سلامت میشنوید و ویژه برنامه تبریکی میان مثبت و منفی ها تقدیمتون میشه به مناسبت روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی که فرصتی است برای تجلیل و قدردانی از جامعه آزمایشگاهیان ایران. امیدوارم که این عزیزان اجر زحماتی که کشیدن و میکشن به خصوص در همگیری کووید 19 رو از خدا بگیرن. واقعا شرایط بسیار سختی رو پشت سر گذاشتن در همگیری کرونا و ما همین برنامه رو تقدیم به این عزیزان میکنیم و براشون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. اما همچنان در کنار شما هستیم تا حدود ساعت 10 صبح. قرار هست که من گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر سید حسین فاطمی که ایشون رئیس محترم انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران هستن. شما هم پیامکاتون رو برای ما ارسال کردین، من شماره تلفن خدمتتون میگم 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه هم 3102. سوال برنامه ما هم این هست که شما چقدر پیگیر جواب آزمایشتون هستین، حالا جواب خوب یا انشالله که بد نباشه. دوستان برای ما پیامک ارسال کردن، آقای دوست عزیزی از آقای دکتر غلامرضا سلامت متخصص آزمایشگاهی در مشهد تقدیر و تشکر کردن و گفتن که خود ایشون هم به کرونا مبتلا شدن و به خاطر خدماتی که بهشون ارائه شده به هر حال شفا پیدا کردن. خیلی ممنونم. اما آقای دکتر محمد، جناب آقای دکتر سید حسین فاطمی رئیس محترم انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران، ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر سلام عرض میکنم. استاد خوش آمدین، تبریک میگم بهتون، نماز روزهاتون قبول باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و ملت شریف ایران، مخصوصا دستم در کاران رادیو سلامت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای جو، ما این جامعه آزمایشگاهیان انقدر فکر میکنم که تنوع در عنوان‌ها دارن. خیلی کوتاه برای ما علوم این متخصصین علوم آزمایشگاه بالینی می‌فرمایید که اینا مسیر که طی کردن چطور بوده؟
عرض به حضورتون که اولین پایه‌گذاران آزمایشگاه تشخیص طبی انجمن متخصصین آزمایشگاه بوده که در سال 1334 اینا مشغول این کار هستن و در سال 1340 هم در اداره ثبت شرکت ها ثبت کردن فعالیتشون رو.
بله.
و اولین پایه‌گذاران علوم آزمایشگاهی در ایران هستن.
بله.
و این گروه کسایی میتونستن بیان این دوره رو ببینن که اولا در پزشکی رو خونده باشن، داروسازی یا رشته دامپزشکی و میکروبی، دکترای میکروبیولوژی، و اینا میمدن یه دوره 3 ساله میدیدن و مشغول کار آزمایشگاه میشدن.
بسیار عالی.
این اولین گروهی هستن، پیشتاز هستن در ایجاد آزمایشگاه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر فاطمی. قاعدتاً متخصصین علوم آزمایشگاهی و جامعه آزمایشگاهیان ایران در کنار همه زحماتی که میکشن و تلاش‌هایی که میکنن بعضاً با مشکلات و چالش‌های مواجه هستن و من فکر میکنم که تو این زمان بشه راجبش صحبت کرد، به خصوص که بحث به هر حال حذف ارز تجهیزی هم مطرح شد. من خواهش میکنم از این مشکلات و چالش‌ها برای ما بفرمایید و اینکه انجمن چه در واقع راهکاری ارائه داده.
بله، ما تا سال قبل برای مواد مصرفی کیت هامون از ارز 4200 من استفاده میکردیم و از حمایت دولت واقعا متشکریم. منتها در همین سال برای تجهیزات ارز آزاد شد و این یه مشکلی الان برای آزمایشگاه های تمام آزمایشگاه کشور که برای بازسازی و نوسازی خودشون با رقم های سنگینی روبرو هستن. مثلا یه جوانی که فارغ التحصیل میشه و خدمات قانونی خودش انجام میده و میخواد یه آزمایشگاه خصوصی تأسیس کنه، بالای 20 میلیارد تومان باید هزینه بذاره از محل خرید محل کار که حداقل 100 متر مثلا در تهران باشه، 7-8 میلیارد تومان فقط محل هست، و تجهیزات رو هم باید تقریبا با دلار آزاد بخره. و این عملا الان مقدور نیست، یعنی برای تقریبا راهشون بسته است، یا اینا مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه یا میرن مثلا کارمند جایی میشن و این مشکل. منتها ما قدیمی ها که از قدیم آزمایشگاه داشتیم، خب محل مال خودمونه، تجهیزات رو با دلار 7 تومن ما خریدیم تا دلار ارز ترجیحی. منتها برای فارغ التحصیل های جدید واقعا مشکله، یعنی وقتی طرف فارغ التحصیل میشه اصلا نمیتونه چی کار بکنه.
بله آیدو، تو به هر حال قطعا انجمن نظری مشورتی در این خصوص فرصتی که به هر حال همکاران شما مطالعه بشن.
از بزرگتون که تو اداره تجهیزات به سایر جاها که جلسه هست باید یه تعرفه مناسبی برای آزمایشگاه دیده بشه با توجه به این تورمی که الان هست. ببین غیر از الان دارو کیت ما تقریبا بالای شاید 1000 قلم مواد مصرفی هست تو آزمایشگاه استفاده میشه و اینا پول میخواد.
فکر کنم 80% تجهیزات شما و لوازم مصرفیتون وارداتی
تجهیزات پزشکی در ایران هم ساخته میشه. الان شرکت های دانش بنیان اومدن و تجهیزاتی میتونن، منتها تجهیزات که با چیزای جدید باشه هنوز تو ایران ما نداریم. مثلا بخواهیم کارهای هورمونی انجام بدیم با دستگاهی مثلا پیشرفته که در دنیا هست، اونا رو الان مشکله. ما البته به اطلاعاتون برسونیم، الان آزمایشگاه ایران چیزی در که در دنیا باشه اینجا چیزی کمبود ندارن. یعنی پزشکای ما چون به روز هستن و آزمایش به روز از ما میخوان، ما مجبوریم خودمون رو تجهیز کنیم.
بسیار خوب.
به پاسخ اونا رو بدیم، چون ببینید وقتی که تشخیص درست باشه هزینه درمان میاد پایین. ما به مسئولین خواهش میکنیم اگه سرمایه گذاری یا تعرفه بیشتری برای آزمایشگاه ببینن این هزینه نیست، این سرمایه گذاریه برای تشخیص درست وقتی باشه، هزینه درمان از اون ور میاد پایین.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر فاطمی. آقای دکتر وجگانی تشریف آوردن، من سلام عرض میکنم خدمتون استاد، خوشحالی تبریک میگم، میخواید شما هم تبریک بگیم به هم دیگه؟
بله، جناب دکتر وجگانی سرور ارجمند، ما این روز به شما تبریک میگیم مجدد، دیروز